ساعت 19 رسیدیم از رادیو گفتگو، برنامه زندگی بدون خط خوردگی رو میشنویم.
خاتمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی برامر خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 3035 از طریق سامانه 160 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط بشید. به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید و ما هم انشاءالله در برنامه‌های خبری اونها رو پیگیری می‌کنیم. شما عزیزان شنونده همطور میتونید پیام های صوتی و متنی خودتون رو به شماره شبکه اجتماعی رادیو گفتگو به شماره 090-391-34-744 ارسال بفرمایید. و اما مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل های گفتگویی برنامه امروز. در پرونده هفته در خصوص مسئولین و فرزندانی که در فرنگ به سر می‌برند صحبت خواهیم کرد. هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و اولین حضور رئیس جمهور در این نشست. واکنشان نسبت به دعوت از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای خاکسپاری ملکه انگلیس. و زمینی‌چینی رسانه‌ها برای حمله روسیه به اوکراین. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. اولین بخش گفتگویی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، اولین بخش گفتگوی برنامه اختصاص داره به برگزاری 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و اولین حضور آقای رئیس جمهور در این نشست. آقای حسین افراخته از کارشناسان مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه هستن. جناب افراخته سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. در خدمتم.
خیلی متشکرم. آقای افراخته، سال گذشته رئیس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی داشتن، اما امسال در مقر سازمان ملل حاضر میشن. از نگاه شما این حضور چقدر اهمیت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ناظران که خب سال گذشته آقای رئیس جمهور به تازگی مسئول ریاست جمهوری رو قبول کرده بودن و انتخاب شده بودن و هنوز در واقع شاید اصول سیاست خارجی و در واقع سیاست های دولت به اون حدی که لازمه مشخص نشده بود که ایشون بتونه در واقع با حضورشون در مجمع سازمان ملل در واقع تبیینگر این سیاست ها و اصول و این مواضع باشن، یا حالا به هر ترتیبی در واقع صلاح پارسال ندونستن که حضور پیدا کنن. خب امسال بعد از بیش از یک سال که ایشون در مسند در واقع ریاست جمهوری حضور دارن، اقدامات گسترده در حوزه سیاست خارجی و منطقه‌ای توسط دولت ایشون و شخص ایشون انجام شده که خب این اقدامات نیاز به در واقع توضیح و تبیین برای در واقع جامعه جهانی داره و از طرفی خب در پرونده‌های مختلف در واقع دولت درگیر و این نیازمند رایزنی هاست، نیازمند دیدارهای دو و چند جانبه است و در کل فرصت بسیار مناسبیه که ایشون بتونه از طرف دولت جمهوری اسلامی هم به بیان مواضع نظام بپردازه و هم در پرونده‌های مختلف پیگیر منافع جمهوری اسلامی باشه.
بله آقای افراخته، خب ما در تقریبا یک سال اخیر شاهد تحولات و تغییراتی در نظام بین‌الملل بودیم. به نظر شما مجمع عمومی سازمان ملل و اجلاسیه سالیانه‌اش چقدر میتونه متأثر از فضایی باشه که ما از اون به عنوان تغییرات یک ساله اخیر در ترتیبات امنیتی منطقی و بین‌المللی از اون یاد میکنیم؟
همونطور که از اتحالی و شنوندگان محترم مستحضرم، در سالی که گذشت خب یک دو تا تحول جدی در سطح نظام بین‌الملل رخ داد که شاید مهمترین جنگ اوکراین بود.
بله.
جنگ اوکراین به نوعی در واقع میشه گفت تغییراتی رو در نظم جهانی ایجاد کرد، حالا به تعبیری که شما استفاده کردید. خب بالاخره دیدید که روسیه با در واقع رویکردی که داشت، با ادعای در واقع حفاظت از امنیت خودش و جلوگیری از پیشروی ناتو، حالا تحت عنوان عملیات ویژه نظامی عملیات نظامی پیشدستانه انجام داد و خب الان حدود 7 ماه هست که شاهد جنگ در اوکراین هست. این اتفاق یا این رویداد در این محدوده جغرافیایی منحصر به این محدوده جغرافیایی و این رویداد که تحت عنوان حالا درگیر نظامی باشه نشد.
بله.
ما شاهد بودیم که خب در نظامات اقتصادی دنیا، در نظامات سیاسی و امنیتی دنیا هم در واقع تغییراتی مشاهده بودیم. در بلوک بندی ها ما شاهد تغییراتی بودیم. خب برای اولین بار دیدیم که ظرف مدت کوتاهی یک نظام در واقع پیچیده و گسترده تحریمی علیه در واقع روسیه توسط غرب به سرکردگی آمریکا طراحی و اعمال شد که در تاریخ در واقع بی‌نظیر بود از جهت حجم و گستردگیش. و خب دیدی که شاید بتونیم بگیم که برای اولین بار بخشی از کشورهای دنیا با این تحریم‌ها یا در واقع بخشی از این تحریم‌ها عمل نکردن.
بله.
به طور مثال خدمتتون عرضم، خب بخشی از کشورهای منطقه ما، مثلا کشورهای حوزه عربی، بخشی از کشورهایی که به نوعی رویکرد مستقل رو سعی می‌کنن در نظام بین الملل داشته باشن، مثل هند، کشور مهمی مثل هند و حالا چین و این در واقع کشورهایی که همسو هستن با آمریکا، با روسیه، دیدید که همراهی نکردن با این تحریم ها یا به طور کامل همراهی نکردن.
جمسه.
خود همین یه در واقع میشه ازش اگه بخوایم فرمایش از اتحادیه و معیار بگیریم به عنوان یک تغییر در نظم موجود میتونیم ازش یاد بکنیم، چون در مثال قبلی که خب ایران باشه و در واقع آمریکا یک نظام تحریمی رو اعمال کرد علیه ایران، تقریبا اکثر کشورها همراهی کردن، اون معدود کشورهایی هم که مثل چین در یک سری حوزه ها در واقع سعی می‌کردن مفر ایجاد بکنن، هیچ موقع به صورت رسمی و علنی در واقع با نظام تحریمی آمریکا مخالفت نکردن. ولی در موضوع روسیه ما دیدیم که هم در تحریم در واقع بحث نفت و گازش، هم در واقع تحریم‌های دیگه که اعمال شد، بعضی از کشورها به صراحت اعلام کردن که همراهی نکردن.
بله،
خدمت شما عرضم که حالا با توجه به این فرصت کوتاه برنامه، مثال بارز این در واقع پرسش از اتحادی بحث جنگ اوکراین هست که نشون داد که نظام بین الملل دیگه از اون رویکرد اقتصاد محور فاصله گرفت. امروز میدونید که اکثر تحلیلگران به صراحت بیان میکنن که بعد از حداقل 20 سال ما شاهد جنگی بودیم که در واقع منطق و در واقع عقبش و در دلیلش اقتصاد و منافع اقتصادی نبود. هم طرفی که درگیر جنگ شد، هم طرف در واقع دو طرفی که درگیر جنگ شدن در واقع منطقشون و در واقع چیزی که در واقع دنبالش بودن اقتصاد نبود، سیاست و منافع سیاسی و امنیتی عامل جنگ بود. و مسائلی از این دست که حالا مثالها متعدده، من فکر میکنم متوجه به زمانتون خیلی نشه در واقع به همش پرداخت.
بله. آقای افراختال، به عنوان پرسش پایانی، خب ما در سالهای اخیر نشانه های زیادی رو مشاهده میکنیم از اینکه به حال ساختار نظام بین الملل از یک ساختار تک قطبی داره به یک ساختار چند قطبی در واقع متأثر از کنش بازیگران منطقه ای و شکل‌گیری ائتلاف‌ها و اتحادهای منطقه‌ای داره حرکت میکنه. خب موضوع جنگ اوکراین هم که جناب علی اشاره کردید، به حال یک طرف غربی‌ها وایستادن، از طرف دیگر هم به حال روسیه و برخی از شرکای منطقه‌ایش هم در این به حال هماوردی سیاسی هم قرار گرفتن و از این نگاه به نظر میرسه که نوعی دو یا چند قطبی الان در نظام بین‌الملل کاملا قابل مشاهده هست. قطبی که حالا بیشترش غربی‌ها در اون قرار دارن، تلاش میکنن که به حال گفتمان خودشون رو غالب بکنن بر سایر کشورها و قاره‌های دیگر، و از طرف دیگر به حال کشورهایی هستن که در مسیر توسعه قرار دارن، حالا بیشترشون هم شاید کشورهای آسیایی باشن، و اینها مخالف سیاست‌های یک جانبه غرب به ویژه آمریکایی‌ها هستن که الان هم با موضوع به حال حق وتو در شورای امنیت مخالفت میکنن، حتی معتقد هستن که اگر همین حق ادامه خواهد داشت باید به سمتی بریم که کشورهای دیگری هم به نمایندگی از سایر مناطق جهان بتونن از این حق در شورای امنیت سازمان ملل برخوردار باشن، چرا که خب به ویژه غربی‌ها در چند دهه اخیر نشون دادن از این حق برای تضییع حقوق دیگر ملت‌ها استفاده کردن. از نگاه شما در مجمع عمومی امسال که حالا فردا هم آقای رئیس جمهور قرار هست عازم نیویورک بشه، چقدر میتونیم شاهد این باشیم که سخنرانی رؤسای جمهوری رو ببینیم که دارن سیاست‌های مستقلی رو از سیاست‌هایی که امریکا و اروپا دارن مطرح میکنن در مجمع عمومی سازمان ملل طرح کنند؟
خدمت شما، همطور که شنوندگان مستحضرن، خب بعد از جنگ جهانی دوم و نظم جدید نظام بین الملل که حاکم شد، نظام دو قطبی بود بین بلوک شرق و غرب سرکردگی آمریکا و شوروی. در پایان در ابتدای دهه 90 با فروپاشی شوروی خب نظام تک قطبی حاکم شد و امروز بعد از گذشت در واقع حدود 3 دهه از این در واقع اتفاق، دیگه خب چند سالی هست که در بین اندیشمندان روابط بین الملل این در واقع گزاره خیلی جدی داره مطرح میشه که خب
آیا افراختی کوتاه بفرمایید، در حد 30-40 ثانیه فرصت.
بله، دوره نظام تک قطبی پایان رسیده. خود اینها در ادبیات در واقع کلاسیکش در ادبیات دانشگاهیشون بحث نظام تک چند قطبی رو مطرح میکنه و پذیرفتن، یعنی آمریکا و در کنارش. ولی اون چیزی که واقعیتی که وجود داره، امروز قدرت‌های مثل چین، روسیه، پیمان‌های مثل شانگهای، مثل بریکس،
بله،
اینها در واقع کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور امروز دایه اینو دارن که باید در واقع نظم فعلی جهانی تغییر بکنه، بله، و این کشورها سهم داشته باشن در اداره نظام بین الملل.
بله، خیلی متشکرم جناب افراختی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. از این شنونده نشست مجمع عمومی سازمان ملل و حضور آقای رئیس جمهور در این نشست، موضوع گفتگوی من با آقای افراخته از کارشناسان مسائل بین الملل بود. کم کم به زمان اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم، انشاءالله ادامه برنامه رو بعد از اذان نیایش تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب عزیزان شنونده، تا زمان اذان مغرب به افق تهران ما 4-5 دقیقه فرصت داریم یک گفتگوی کوتاهی هم تقدیم حضورتون بکنیم. واکنشان نسبت به دعوت از ولیعهد عربستان برای مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس، موضوع گفتگوی من با آقای حسین اکبری خواهد بود از سفرهای پیشین جمهوری اسلامی ایران در لیبی. آقای اکبری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام از خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای اکبری، خب بعد از قتل جمال خاشقچی واکنش‌ها در دنیای غرب نسبت به محمد بن سلمان زیاد بوده. چه شده که اکنون در واقع ولیعهد عربستان برای مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس دعوت میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال وضعیتی که امروز تو دنیا وجود داره، برخورد معمولا حالا اگه بگیم خیلی چیز دوگانه یا چندگانه هست و مسائل مختلفی که وجود داره، امروز خیلی از کشورهای بزرگ دنیا به مسائل سیاسی و حتی اتفاقات و حوادث منافع محور نگاه میکنن، نگاه میکنن کجا منافعشون اقتضا میکنه و بر اساس منافعشون عمل میکنن. اون فضای بین المللی که علیه بن سلمان به وجود آوردن در اون موضوع مرگ خاشقچی به نوعی یک محاکمه جهانی علیه ایشون بود. ولی خب حالا قبل از انگلیس، آمریکایی‌ها و اقدامات دیگه‌ای که انجام شد، خب همیشه سعی می‌کنن ببینن اقتضای منافعشون کجاست و بیان بهره برداری بکنن. شما می‌بینید در برخوردهای آمریکا هم همینطور بوده، همواره یه فشار خیلی گسترده‌ای رو روی کشورهای اسلامی میارن بعضن و بعدم یه امتیاز بزرگی رو می‌گیرن، قصه تمام میشه. یا اتفاقی که حتی ترکیه در رابطه با عربستان مطرح کرد و فضا و فشاری که به وجود اومد، آخرش هم پرونده رو دادن و عملاً قصه تمام شد و محاکمه هم تمام شد و طبیعتاً به اقتضای منافعشون امتیازی رو میگیرن، قصه تغییر میکنه. امروز خیلی عجیب نیست آقای محمد بن سلمان رو توی انگلیس دارن دعوت میکنن، در جایی که همه در واقع میشه گفت که رهبران کشورهای غربی عمدتاً دارن اونجا حضور پیدا میکنن و طبیعتاً این رو دارن تو اون سایز میبینن، یعنی در حد دعوتی که به هر حال امپراتوری ژاپن میاد، رئیس جمهور آمریکا میاد، رئیس جمهور فرانسه میاد و خیلی از راسه جمهور کشورهای به ویژه غربی دارن میان اینجا، دارن تو صد و هم دعوت میکنن، طبیعتاً استقبال هم میشه. این نشون دهنده برخورد دوگانه غرب هست و مسائل بین المللی به طبیعتاً به اقتضای منافع خودشون. و الا به نظر من بیشتر از مرگ خاشقچی اگه بخوایم بگیم، جنایتای بیشمارش که سعودی‌ها توی یمن انجام دادن، یا جنایتایی که از این جریان داعش و امثال این تندروها حمایت کردن، که کشورهای مختلف در سوریه، عراق، افغانستان، همه جا از اینا حمایت کردن، یه پرونده به نظر من کاملا مشخصی تو این دو سه دهه گذشته دارن. تا حالا کوچکترینش به نظر من جمال خاشقچیه، حالا به دلیل ارتباطی که داشت با اینها و به نوعی برای اینکه بتونن فشار بیشتری رو بهش بیاورن و طبیعتا در جایی بود که خیلی غربی ها توش با ملک بن سلمان شریک نبودن، ولی تو یمن با شریکن، تو بعضی شریکن، تو جایی دیگه شریکن، طبیعتا اونجا اعتراض نمیشه. ولی اینجا چون با هم نبودن اعتراض کردن و همین شما میبینید که خیلی عادی از کنار موضوع میگذرن و تمام میشه.
درسته. بله آقای اکبری، بالا در حد کمتر دو دقیقه خواهش می‌کنم پاسخ بدید. آیا با توجه به توضیحات ارسالی میشه گفت نگاه‌های حقوق بشری در غرب دستخوش تحولات سیاسی شده؟
همواره بوده به نظر من. بله. اتفاق جدیدی نیست، همیشه بوده و الان هم در ادامه همون سیاست‌ها هست و به اعتقاد من امروز اگر احساس بکنن که یک کشوری منافعش رو تامین نمی‌کنه، حتی رهبر یک کشوری، خیلی راحت مثل بنغازی و مثل صدام از اون طرفی برمیان و دو روزه حذفش میکنن. ولی تا جایی که احساس بکنن منافعشون اقتضا میکنه، طبیعتاً به اقتضای تامین منافعشون حقوق بشر و روابط خودشون دارن تنظیم میکنن تو دنیا.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند جناب علی. آقای اکبری با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. واکنشان نسبت به دعوت از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس، موضوع گفتگوی من با آقای حسین اکبری بود از سفرهای پیشین جمهوری اسلامی ایران در لیبی و از کارشناسان مسائل بین الملل. خب عزیزان شنونده، از همه شما التماس دعا داریم در آستانه اذان مغرب به افق تهران انشالله ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو بعد از اذان نیایش تقدیمتون میکنیم.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح، حي على الفلاح.